ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نهمین شب از فروردین ماه، هر جایی که هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو دنبال میکنید. آزاده اصلی هستم، همراه شما در این برنامه زنده نیم ساعته در دهمین شب از فروردین ماه با بخشای مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه مجله شبانگاهی رو هم با خبرها شروع میکنیم. حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان. دفتر ریاست جمهوری اتریش بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد که سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این کشور به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. رئیس جمهوری ایران قرار بود به دعوت رسمی همتای اتریشی خود و در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به وین سفر کند. یک مقام اتریشی به خبرگزاری آلمان گفته دلیل این تصمیم آقای روحانی احتمالاً به خاطر بمب‌گذاری‌های سه‌شنبه گذشته در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل بوده است. با این حال این مقام اتریشی که نامش فاش نشده افزوده که درباره امنیت سفر حسن روحانی تضمین داده شده بود. هفته گذشته دو انفجار در فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک و همچنین انفجاری در یک ایستگاه مترو این شهر به مرگ دست کم 35 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن منجر شد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. ایالات متحده روز سه‌شنبه از خانواده‌های کارمندان آمریکایی ساکن برخی از مناطق ترکیه خواست این کشور را ترک کنند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اعضای خانواده‌های کارکنان دولت به علت تهدیدهای امنیتی در مناطقی از ترکیه باید از این کشور خارج شوند. در این بیانیه که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی به شهروندان ایالات متحده توصیه شده که از سفر به جنوب شرقی ترکیه خودداری کنند. ساعتی پیشتر دولت اسرائیل نیز از شهروندان خود خواسته بود به ترکیه سفر نکنند و اگر در ترکیه به سر می‌برند به سرعت خاک آن کشور را ترک کنند. در جریان انفجاری که روز 20 اسفند در شهر استانبول رخ داد، 5 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. انفجار یک بمب در کابل پایتخت افغانستان دست کم یک کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس این انفجار روز سه‌شنبه زیر یک پل در شمال شهر کابل رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است که 5 افسر پلیس از جمله رئیس پلیس منطقه 11 کابل در پی انفجار روز سه‌شنبه از سمت خود معلق شدند. در خبر دیگر، انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز سه‌شنبه در میدان طیران در حالی رخ داد که شماری از کارگران عراقی در این محل تجمع کرده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و در خبری دیگر، 2 روز پس از انفجار مرگبار در پاکستان یک مقام دولتی اعلام کرد که بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار روز یکشنبه در لاهور بازداشت شده و بیش از 5000 نفر نیز مورد بازجویی قرار گرفتند. رانا ثناءالله وزیر دادگستری ایالت پنجاب روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 56 عملیات علیه به توصیف وی افراطی‌ها و شبه نظامیان فرقه‌ای انجام شده است. در همین حال تدابیر امنیتی در اطراف 550 کلیسای ایالت پنجاب نیز به منظور حفاظت از مسیحیان افزایش یافته است. جماعت الاحرار که یک شاخه انشعابی از طالبان پاکستان است، مسئولیت حمله روز یکشنبه در پارکی در شرق شهر لاهور را بر عهده گرفت. بر اثر این حمله انتحاری 74 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. در خبری دیگر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید که یارانه 3,200,000 نفر در سال 94 قطع شده است. مقامات دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران در سال 94 خبر داده بودند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما در ادامه سخنگوی دولت گفته است دولت اقتصاد مقاومتی را قبول دارد.
این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده.
اعلام جرم علیه 7 هکر ایرانی در آمریکا. ایران گفته آمریکا نمیتونه شهروندان دیگر رو بدون دلیل متهم کنه.
وقتی به توانایی‌های فنی ایران در زمینه حمله به سرویس‌های خارجی و مختل کردن آنها نگاه کنیم، بیشتر این حملات پیچیدگی خاصی ندارد.
بیشتر می‌شنوید اگه تا 25 دقیقه دیگه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. هواپیمای ربای مصری در فرودگاه لارناکا در قبرس تسلیم و دستگیر شد. یک فروند هواپیمای ایرباس 320 متعلق به هواپیمای مصر که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، امروز سه‌شنبه با تهدید هواپیمای ربا تغییر مسیر داد و در فرودگاهی در قبرس به زمین نشست. در جریان این هواپیمای ربایی هیچ کدام از مسافران و خدمه پرواز آسیبی ندیدند. وزارت خارجه قبرس هواپیمای ربا رو شهروند مصری معرفی کرده و البته پیشتر رسانه‌های بین‌المللی او را استاد دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه معرفی کرده بودند. از الهه روانشاد بشنویم.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقامات هواپیمای ربای پرواز اسکندریه به قاهره شرکت هواپیمایی مصر را پس از دستگیری نامتعادل توصیف کردند و میگویند در کمربندی که هواپیمای ربا ادعا کرده بود انفجاری و حاوی بمب است، هیچ ماده منفجره ای کشف نشد. این خبرگزاری میافزاید الکساندرا زنون، معاون وزارت امور خارجه قبرس، این هواپیمای ربایی را یک اقدام شخصی به وسیله کسی که از نظر روحی روانی نامتعادل است توصیف کرده و گفت این یک اقدام تروریستی نبوده. وزیر کشور مصر هویت هواپیمای ربا را سیف الدین محمد مصطفی اعلام کرده و شریف اسماعیل نخست وزیر مصر نیز گفت که هواپیمای ربا مصری است و طالب صحبت با نمایندگان اتحادیه اروپا بوده است. هواپیمای ربا نامه‌ای به زبان عربی را روی باند فرودگاه لارناکا در قبرس پرتاب کرده و یک سلسله درخواست گیج و پریشان گونه بیان می‌کرده، از جمله آنکه می‌خواهد همسر سابق قبرسیش را ببیند که با او فرزندانی دارد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که پلیس قبرس گفته است که این زن همراه یک کودک به فرودگاه برده شد. پلیس قبرس اما بیش از این اطلاعاتی ارائه نکرد. نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهوری قبرس نیز روز سه‌شنبه این هواپیمای ربایی و گروگانگیری را دارای دلایل شخصی خواند و آن را با تروریسم مرتبط ندانست. نیکوس آناستاسیادس در حالی که مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا را به عنوان میهمان کشورش در کنار خود داشت، در پاسخ به سوالی درباره خواست هواپیمای ربا برای ملاقات زن قبرسی سابقش هم با خنده گفت همیشه پای یک زن در میان بوده است.
Always there is a woman in the
شرکت هواپیمایی کشوری مصر میگوید که هواپیمای ربا تهدید کرده بود که در این پرواز ایرباس 320 کمربند انفجاریش را منفجر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از هواپیمایی کشوری مصر، در این پرواز 21 خارجی در میان مسافران بودند، 8 آمریکایی و 4 بریتانیایی و فرانسوی. بیشتر مسافران به سرعت پس از فرود هواپیما در قبرس از آن خارج شدند، اما در آن هنگام شریف فتحی وزیر هواپیمایی کشوری مصر در یک کنفرانس خبری گفت که خلبان، کمک خلبان، یک مهماندار، یک مأمور امنیتی و 3 مسافر در هواپیما مانده بودند. این خبرگزاری می‌افزاید آنها هم دقایقی پیش از تسلیم شدن رباینده هواپیما را از طریق پلکان یا پنجره کابین خلبان ترک کردند. سپس مردی روی باند فرودگاه در حالی که دست‌ها را به علامت تسلیم بالا گرفته بود به سوی 2 مأمور واحد ضد تروریسم قبرس رفت. دقایقی مانده به 9 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در فرودگاه لارناکا در قبرس، هواپیمای خطوط هوایی مصر با تهدید رباینده همراه گروگان‌ها به زمین نشسته بود. ساعت 2:45 بعد از ظهر باز هم به وقت محلی این هواپیما خالی از همه آنها بود و مقامات هر دو کشور مصر و قبرس نیز تایید کردند که همگی مسافران و خدمه پرواز سالم هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این جریان هواپیما ربایی سری بزنیم به عراق. انفجار انتحاری در بغداد دست کم 3 کشته گذاشت و چند زخمی بر جای گذاشت. ایلیا جزری از منطقه همراه ماست و جزئیات رو با او دنبال کنیم. از انفجار امروز بغداد برای ما بگو. مسئولیت اون رو گروه خلافت اسلامی به عهده گرفته. ایلیا، چه جزئیاتی در این مورد منتشر شده در رسانه‌های عربی؟
درست آزاد، یک مهاجم انتحاری که جلیقه‌ای انفجاری به تن داشته خودش رو منفجر میکنه در میان کارگرانی که داشتن کار میکردن در میانه روز در میدان هواپیمایی بغداد، پایتخت عراق. تقریبا این منطقه در مرکز بغداد هست و این روزها آزاد شاهد هستیم که حملات خلافت اسلامی به بغداد افزایش پیدا کرده، مسئله رو که سوالهای ایجاد کرده در مورد توانایی نیروهای امنیتی در حفظ امنیت پایتخت، اون هم در سایه بعضی از پیشرویهایی که دارن نیروهای دولتی حاصل میکنن در جنگ با گروه خلافت اسلامی، یا اینکه عملیاتی که پیش رو دارن. در حمله ای که روی داد در روزی که گذشت آمار متفاوت هست، میان 2 کشته و 27 زخمی یا 4 کشته و 22 زخمی.
اشاره کردی که در عراق بیشتر شده حملات خلافت اسلامی، در این شرایط وضعیت مبارزه و نبرد با این گروه چطور هست؟
ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته دست کم 5 بار مواضع گروه خلافت اسلامی رو در اطراف 3 شهر بمباران کرده، 5 تجمع و 1 خانه امن در حقیقت هدف قرار گرفتن. در مورد عملیات آزادسازی موصل که مرحله مقدماتیش چند روز پیش شروع شده، به نظر میرسه الان عملیات متوقف شده در محورهای مختلف. یکی از دلایلش وضعیت بد آب و هوایی است که الان عراق دچار شده و سیلاب‌هایی که جاری شده در مناطق مختلف. بعضی از اختلاف‌ها هم یکی از دلایل دیگه هست. در استان نینوا مسئولان سیاسی میگن نباید نیروهای بسیج مردمی یعنی شبه نظامیان شیعه در عملیات حضور داشته باشن، این دلیلش اختلاف‌های سیاسی است. و بعضی دیگر از مشکلات هنوز مشخص نیست عملیات اصلی و بزرگ چه زمانی شروع میشه.
غیر از این مواردی که تو گفتی، مسائل مرتبط با عملیات و جنگ با گروه حکومت اسلامی، دولت عراق با یک بحران خیلی بزرگی مواجه شده و اون هم فشار برای جلو انداختن شرایط در مبارزه با فساد هست و فشار برخی از مردم هست برای تشکیل یک کابینه جدید.
این فشارها از حدود 40 روز پیش شروع شد، مخصوصا بعضی که مقتدا سر رهبر شیعه عراقی ضرب العجلی 40 روزه برای دولت، برای نخست وزیر آقای هیدالبای تعیین کرد تا دولت جدیدی رو معرفی کنه، یک دولت تکنوکرات. آقای صدر اخیراً هم به خیابون‌ها کشونده اعتراض‌های خودش رو و تحسن بزرگی تقریبا روبروی منطقه سبز، منطقه حفاظت شده و دولتی در بغداد الان داره برگزار میشه. از حدود 1 هفته پیش خود آقای صد هم در درون منطقه سبز در چادری بست نشسته. تا روز پنجشنبه آقای العبادی فرصت داره دولت جدید خودش رو معرفی کنه، بنا بر ضرب العجلی که پارلمان براش تعیین کرده. در غیر این صورت مشخص نیست میزان اعتراض ها به کجا میرسه و ممکن هست به داخل منطقه سبز هم کشیده بشه.
متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکار ما از منطقه با ما بود. اخبار مرتبط با انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق رو پیگیری کرده بود و جزئیات رو همراه با او شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بشنویم از سفر 3 روزه شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به جمهوری چک که با اعتراض‌هایی البته روبرو شده به سیاست این کشور در تبت و رعایت نشدن حقوق بشر در چین. جزئیات را از جواد کوروش بشنویم.
روز سه‌شنبه و در دومین روز دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین از جمهوری چک با شلیک 21 گلوله توپ با مراسم رسمی مورد استقبال رئیس جمهوری چک قرار گرفت. میلوش زمان رئیس جمهوری چک و همتای چینیش یک سند همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را در پراگ امضا کردند. امضای این قرارداد نقطه بازگشتی در سیاست جمهوری چک در برابر جمهوری خلق چین است. جمهوری چک تا چند سال پیش یکی از منتقدان جدی سیاست‌های حقوق بشر در جمهوری خلق چین بود. جمهوری چک امیدوار است با امضای این سند همکاری، همکاری‌های اقتصادی دو کشور گسترش یابد. میلوش زمان رئیس جمهوری چک روز سه‌شنبه گفت کشورش باید ساحلی مطمئن و دروازه اتحادیه اروپا برای چین باشد. به گفته رئیس جمهوری چک، چین وعده داده است حدود 3.5 میلیارد یورو در سال جاری میلادی در این کشور سرمایه گذاری کند. همزمان قرار است کارخانه خودروسازی اشکودا که وابسته به شرکت خودروسازی فولکس‌واگن است هم در چین دست به سرمایه‌گذاری بزند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پاسخ به رئیس جمهوری چک گفت احساس می‌کند پراگ خانه خودش است. همزمان با دیدار رئیس جمهوری چین از پراگ، در این شهر راهپیمایی‌های علیه سیاست‌های چین در تبت برگزار شد، در حالی که پشتیبانان جمهوری خلق چین هم با راهپیمایی خود با این کشور ابراز همبستگی کردند.
گزارش جواد کوروش شنیدید از رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که این موضوع که دولت اقتصاد مقاومتی را قبول نداره موضوع درستی نیست. این سخنان در واکنش به بعضی از اظهار نظرهای مرتبط با اصولگرایان تندرو بود که دولت حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار دادن که به گفته اونها به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی تلاش نکرده. جزئیات را از بهروز کارونی می‌شنویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت حسن روحانی، قطع وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، تولید منطبق با استاندارد و همچنین صرفه‌جویی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه 48 پروژه از 240 پروژه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تعریف شده است، گفت این پروژه ها در حوزه های از جمله کشاورزی، نفت و صنعت و معدن اجرایی خواهد شد. وی همچنین از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با فعالسازی تدریجی واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیر فعال در ایران خبر داد و افزود جدای از شهرک‌های صنعتی حدود 36 هزار واحد تولیدی وجود دارد که 7 هزار واحد در طول سالهای گذشته به حالت نیمه فعال یا غیر فعال درآمده‌اند. آقای نوبخت با اعلام اینکه در این وضعیت حدود 130 هزار فرصت شغلی از دست رفته است، اشاره کرد که دولت تصمیم دارد آنها را به چرخه تولید برگرداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در نیمه نخست سال جاری حدود 5 هزار واحد از 7 هزار واحد تولیدی راکت با تامین مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، مدیریت دارایی‌های خارجی ایران، انتقال فناوری‌های نوین به داخل و یکسانسازی نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد و آنها را از محورهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. اقتصاد مقاومتی از حدود 2 سال پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شد. معنای اقتصاد مقاومتی از دید آیت الله علی خامنه‌ای اقتصاد بدون وابستگی به کشورهای خارجی است.
اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشونو داشته باشن.
آیت الله خامنه ای در پیام سال نو خود نیز دوباره در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز 8 فروردین اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی به گفته او با رویکرد درونزا و برون‌نگر اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدهای خارجی اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به وجود دو دیدگاه در ایران در مورد اقتصاد مقاومتی میگوید
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام 1 در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقد که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم در این مورد اعتقاد دارد
چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. آقای روحانی هیچ راهی نداره که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست های منطقه‌ای ایران و در اقتصاد داخلی.
در این میان آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه خواستار توجه مسئولان به اصول ترسیم شده در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. پس کسانی که به گفته او میگویند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش الزامات و قواعد غربی ها در همه امور نیست انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه نفوذ دشمن در مراکز تصمیم‌گیری نامید، اصولگرایان تندرو و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد نزدیکی با غرب هشدار دادند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
برجام 2 و 3 و 4 یعنی زندانی نکردن مردمان بیگناه، زندانی نکردن روزنامه نگاران. نباید به مردمانمون ظلم و زور بگوییم. چه میشد در جمهوری اسلامی که به قول خودشون امنیت برقراره، این اجازه رو به مردم بدن که خواستار مبارزه با فساد بشن؟ چرا نباید مردم این حق رو داشته باشن؟ این پول مال مردمه.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه‌ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای موافق نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته گذشته در آمریکا علیه 7 هکر ایرانی اعلام جرم شد. هکرهایی که آمریکا گفته با 2 شرکت در ایران همکاری می‌کردند. هرچند که البته وزارت امور خارجه ایران در واکنش گفته آمریکا در موقعیتی نیست که شهروندان بقیه کشورها رو بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار بده. اما حالا روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی از منابع گفته یکی از این هکرها با استفاده از این قابلیت گوگل موفق شده به سیستم نفوذ کنه. درباره توانایی‌های هکرهای ایرانی هانا کاویانی از رادیو فردا با کالین اندرسون گفتگو کرده، محقق آمریکایی که در زمینه امنیت سایبری کار میکنه. او درباره فعالیت‌های هکرهای حکومتی ایران هم تحقیق میکنه.
If you look at the history of Iranian like technical expertise when it comes to breaking into foreign services.
وقتی به توانایی‌های فنی ایران در زمینه حمله به سرویس‌های خارجی و مختل کردن آنها نگاه کنیم، بیشتر این حملات پیچیدگی خاصی ندارند. گوگل دورکینگ عملاً به این معناست که از جستجوگر گوگل برای این استفاده کنید که وبسایت هایی که ضعف هایی دارند که می توان از آن سوء استفاده کرد را بیابید. این اصلاً از لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست و حتی باید بگویم نوعی تنبلی است. اما حمله به بخش بانکی متفاوت بود و زیان زیادی بر جای گذاشت. عاملان این حملات تعداد کامپیوتر پیدا کردند که با آنها به ترافیک این شرکت ها حمله می کردند تا جایی که این وبسایت ها از کار می افتاد. شاید این کار پیچیده به نظر برسد، اما اینطور نیست. این افراد از ضعف های آشکار وبسایت ها استفاده کردند و از ابزاری استفاده کردند که معمول است. وقتی وارد وبسایت ها شدند، کنترل آن را در دست گرفتند که این هم کار خیلی پیچیده ای نیست و سیل ترافیک آنها را روانه بانک ها و مؤسسات مالی کردند. حمله ای کم هزینه که پیچیده هم نیست.
آقای اندرسون، شما میگید این حملات آنچنان پیچیده نبوده، اما چند سالیه که فعالیت هکرای ایرانی رو زیر نظر دارید. کلن توانایی فنی این گروه هکرای ایرانی در چه سطحیه؟ و آیا به نظرتون اونها میتونن خسارتی جدی به بار بیارن؟
خسارت جدی متفاوت از پیچیدگی فنی است. اگر به مورد حمله به مؤسسات مالی نگاه کنیم، آن خسارت جدی به بار آورد. میلیون ها دلار به دلیل در دسترس نبودن این وبسایت ها از دست رفت. در سال 2012 وقتی به وبسایت شرکت آرامکوی عربستان حمله شد و کامپیوترهای بخش فروش از کار افتاد، صدها میلیون دلار به دلیل توقف فعالیت این بخش از شرکت آرامکو از دست رفت. شما می توانید بدون آنکه توانایی فنی بالایی داشته باشید، خسارت زیادی وارد کنید، خصوصا وقتی قربانی شما آمادگی مقابله نداشته باشد. در مورد این شرکت سعودی مثلا، هکرها با هک کردن کامپیوتر یک نفر توانستند به کل سیستم وارد شوند. حملات پیچیده فنی دنیای دیگری است. مثلا باید ضعف‌های یک نرم افزار را شناسایی کرد و با سوء استفاده از این ضعف‌ها برای نفوذ به یک سیستم استفاده کرد و اهداف پیشرفته تری مانند مراکز دولتی را هدف قرار داد. و ایرانی‌ها در این بخش خیلی خوب عمل نکردند و به سیستم‌هایی که آمادگی بیشتری دارند حمله نکردند. مثلا آنطور که هکرهای حکومتی در چین و روسیه به مراکزی چون وزارت خارجه آمریکا حمله کردند، ایرانی ها فعال نبودند.
آیا مشخص هست که دلیل این مسئله چیه؟ یعنی ممکنه که توانایی رو دارند اما از اون استفاده نکردن؟
به نظرم ممکن نیست که آنها علمش را داشته باشند و از آن استفاده نکرده باشند. فکر می‌کنم که ایران یکی از بهترین دانشگاه‌های فنی در دنیا را دارد و کیفیت علمی کسانی که از این دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند بی‌نظیر است. فکر می‌کنم خیلی از این افراد کشور را ترک می‌کنند و از همین نظر فرار مغزها به این روند کمکی نمی‌کند. همچنین فضا ایجاب نکرده است که این گونه حملات را انجام دهند. اگر هکرهای ایرانی می‌توانند با استفاده از یک توانایی نسبی مثلا به وبسایت سیستم آرامکو حمله کنند، احتیاجی به استفاده از پیچیدگی‌های فنی بیشتر ندارند. البته دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در عرصه جنگ سایبری ساده نیست. هزینه بر و زمان بر است و احتیاج به مدیریت دارد. و هنوز برای من روشن نیست که مثلا دولت ایران بخواهد سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه صنعت امنیت سایبری داخلی بکند که با صنایع بین‌المللی رقابت داشته باشد.
وقتی از دولت ایران صحبت می‌کنید، می‌خواستم دقیق به این موضوع بپردازیم، چرا که ما در ایران ارکان متعدد قدرت داریم. آیا شما نتیجه‌گیری درباره این دارید که کدام یک از این ارکان قدرت در زمینه امنیت سایبری و هک کردن فعال‌تر عمل می‌کنند؟
به نظر من بر مبنای برخی از منابع عمومی، اعلام جرم توسط FBI و برخی دیگر از اقدامات، بیشتر فعالیت‌های ایرانی‌ها در زمینه جنگ سایبری با دستور بخش امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود.
اونچه که ما در زمینه فعالیت‌های هکرای ایرانی شاهد هستیم اینه که تنها اهداف خارجی رو هدف قرار نمیدن، بلکه اهداف داخلی نیز تومه این حملات میشن. مثلا ما گزارش‌های متعددی داشتیم درباره کسانی که پس از بازداشت متوجه شدن دستگاه امنیتی به همه اطلاعات آنلاین اونها دسترسی داشته.
به نظرم شما به مورد مهمتری اشاره کردید. آنچه هکرهای ایرانی مشخصاً در آن تبحر دارند، پدیده‌ای به نام مدیریت اجتماعی است. آنها با استفاده از اعتماد جلب کردن، ضعف‌های شخصی افراد را هدف می‌گیرند تا به ایمیل آنها دسترسی پیدا کنند. و همین افرادی که متهم به تلاش برای هک کردن وبسایت‌های دفاعی غربی هستند، همانهایی هستند که تلاش می‌کنند به اطلاعات شخصی مخالفان حکومت ایران نیز دسترسی پیدا کنند. ارتباط مستقیمی بین این دو هست و شواهد فنی بیشماری وجود دارد که این موضوع را اثبات می‌کند. آنچه معمولاً این هکرها انجام می‌دهند، جعل هویت است یا اینکه خود را به جای جنس مخالف جا می‌زنند. افراد در این موقعیت‌ها گارد دفاعی خود را راحت‌تر کنار می‌گذارند و سیستم‌هایشان راحت‌تر مورد حمله قرار می‌گیرد و مهاجمان ایرانی در این زمینه خوب عمل می‌کنند و تخصصی ویژه در آن دارند.
کالین اندرسون بود، محقق آمریکایی در زمینه امنیت سایبری که درباره فعالیت‌های هکرهای حکومتی ایران هم تحقیق می‌کند. پاناکوف یعنی از رادیو فردا با او گفتگو کرد. متشکریم که در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید.